به نظر من امروز اگر شما توجه کنید که مثلا سیناهای درون حاکمیت در داخل ایران با همدیگه رقابت میکنن.
بله.
شما توجه کنید که این رقابت رابطه داره، حالا ممکنه مستقیم باشه و ممکنه غیر مستقیم، ولی رابطه داره با حرکت نظام جهانی سرمایه. یعنی تمام اون سیناهایی که در ایران رقابت میکنن در واقع توجهشون بیشتر معطوف به نظام جهانی سرمایه است. اینکه مثلا زنان محافظه‌کاران علاقه دارن که اگر قرار میشه که ایران بره پای مذاکره با آمریکا، اونها علاقه دارن مذاکره بکنن بدون شرکت اون جناح‌های دیگه، و اون جناح‌های دیگه هم میخوان با آمریکا مذاکره بکنن بدون شرکت این جناح‌ها یا با بخشی از جناح‌ها. این که تمام این مسائلی که این روز در جهان اتفاق میفته خیلی مشکل خواهد بود که ما تحلیل همه جانبه بکنیم از اوضاع این کشورها بدون در نظر گرفتن نقش بزرگی که این نظام جهانی و در رأس آن آمریکا نقش بازی میکنه. سالها سال مردم فکر میکردن که یوگسلاوی در واقع علت اینکه یوگسلاوی از هم پاشیده شد و با تجزیه روبرو شد و امروز هفت کشور از درون اون یوگسلاوی سابق اومده بیرون، این کشورها اینومن واقعا به خاطر این بود که سربها و با کرواتها با اسلوونیاها یا با مقدونیا نمیخواستن زندگی بکنن، ولی امروز کاملا مدارک روشنه که آمریکا در تجزیه یوگسلاوی شرکت بسیار وسیعی داشته، هم مستقیم و هم غیر مستقیم. این دولت آلمان نبود که خواهان تجزیه یوگسلاوی بود. دولت آلمان در تحلیل نهایی برای سهم خواهی از داخل یوگسلاوی سابق رفت از حرکت آمریکا در تجزیه یوگسلاوی شرکت کرد و از اون حرکت حمایت کرد، ولی این آلمان نبود یا کشور به اصطلاح اتحادیه اروپا نبود که بسلا یوگسلاوی رو دکه برای بکنه. هیچ کشوری هیچ نیروی در جان نمیزونده اتحاد زمان شوروی بعدن که شد روسیه، اینا نمیتونستن یوگسلاوی رو با تجزیه روبرو بسازن مگر نظام جهانی سرمایه آمریکا که خودش در حال حاضر به خاطر همین حرکت های نظامی یعنی خودش با یک بحران بزرگ ساختاری هم در داخل آمریکا و هم در خارج از آمریکا روبرو شده و تضادهایی که در بین خود این حاکمین هم برزود اومده، یعنی در داخل خود هیئت حاکمه آمریکا تضادهای بزرگی حالا داره حتی رشد میکنه و اختلاف بزرگی هم که تودار مردم بین اوباما و جان مکین میبینن از این جریان نشأت میگیره که تضادهای درون طبقاتی حاکمین خیلی خیلی شدت پیدا کرده و در کمپین های انتخاباتی هم کاملا این منعکسه. این تقریبا چیزی بود که من علاقه داشتم تو سوالی که شنوندگان عزیز کرده بودن این سوال زرد بودن به سوال دوم. ایشون یکی از همین شنوندگان که مرتبا به برنامه های رادیو آزادگان از طریق اینترنت گوش میده مخصوصا روزهای وینستی و ترزی، ایشون گفت که خب خیلی امکان داره که تحت شرایطی مثلا در یک کشوری آمریکا فقط به صرف این که میخواد در اون کشور حقوق بشر رعایت بشه و یا دموکراسی در اون کشور رشد پیدا کنه به حرکت های دست بزنه. ببینید شما اگر از فقط به صورت تئوری به این نظرگاه نگاه کنید خیلی امکان داره ببینید که یک ابرقدرت بزرگی ممکنه تحت شرایطی از حقوق بشر در یک جامعه و از پیشرفت دموکراسی در اون جامعه حمایت بکنه، ولی این در تئوری نمیدونم. ما وقتی که در عمل میاییم که ببینیم آیا این تئوری درست چقدر صحت داره که واقعا به فاکت تب تبدیل بشه و در تئوری نمونه، باید ببینیم آیا این اتفاق افتاده یا نه. تا اونجا که من اطلاع دارم در 50 سال گذشته، یعنی تقریبا میشه گفت بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف، من کشوری رو نمیشناسم که در اونجا حقوق بشر تقویت بشه و یا دموکراسی پیشرفت بکنه به خاطر اینکه آمریکا به این فرایان کمک کرده. این من ندیدم هیچ وقت. برعکسش رو دیدم که در هر کشوری هم که دموکراسی شکوفایی پیدا کرده، دموکراسی رشد کرده، در اون کشورها سیاست‌های خارجی آمریکا رفته با مداخله گری و نظامی گری و کودتا جلوی این پیشرفت ها را گرفته. در نتیجه حقوق بشر من فکر نمی کنم که کسی مخالف برقراری مقررات حقوق بشر در کشورهای جهان باشه. یعنی من کسی رو نمیشناسم که یا بگی من مخالف حقوق بشرم. همه ماها طرفداران حقوق بشر هستیم، طرفداران دموکراسی هستیم، طرفداران آزادی هستیم، ولی این حقوق بشر، این آزادی و دموکراسی زمانی ممکنه در یک کشوری وجود بیاد و پیشرفت بکنی که در اون کشور دولتی که سر کاره، حتی اگر یک دولت فقیر و ضعیفیه مثل دولت هندوستان بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اینکه هندوستان مستقل شد، گاندی و نهرو، اینا کشور ها، این اینا رهبران یک کشور بسیار بسیار فقیری بودن، ولی در اون کشور با اون فقری که داشتن و کمبودهایی که داشتن، در اون کشور برای مدتی حاکمیت ملی وجود داشته. در نتیجه اگر شما امروز علائمی از دموکراسی در کشور هندوستان میبینید، به خاطر اون حاکمیت ملی که گاندی و بعدا نیرو وجود آورده بودن که سالها سال حتی ادامه پیدا کرد، حتی زمانی که خانم ایندیرا گاندی نخست وزیر هندوستان بود، اون هم به این سمت ادامه داد و کشور هندوستان به این بزرگی و به درستی توسط خود نویسندگان آمریکایی به بزرگترین کشور دموکراسی در جهان لقب گرفت، یعنی اون محسوب شد ملقب به این که بزرگترین دموکراسی در جهان، به خاطر دقیقاً اون حاکمیت ملی بود، نه به اصطلاح کرامت دولت انگلستان یا کرامت دولت آمریکا. ما تا اونجا که اطلاع داریم، آمریکایی ها، دولت آمریکا خیلی خیلی کوشش کرد که دولت هندوستان رو به طرف خودش بکشه، نتونست، با اینکه جنگ های بزرگی رو به وجود آورد، جنگ هایی که به اسم جنگ های پاکسی یا نیابتی معروف شدن، جنگ به جنگ های 5 سنگ بزرگ بین پاکستان و هندوستان که به وجود آورد، آمریکا نقش بزرگی در این جنگ ها بازی می کرد. در نتیجه حقوق بشر و دموکراسی رو ما در کشورهایی در کشور خودمون زمانی میتونیم وجود بیاریم که در اون کشور حاکمیت ملی باشه. حاکمیت ملی که شد، اون وقت ما میتونیم در انتهای دموکراسی و حقوق بشر قدم به قدم بریم جلو، چون اینا پروسه های طولانی هستن. در هیچ کشوری حاکمیت ملی این شد به وجود نمیاد فرداش همه آزادی های دموکراتیک برگزار بشه، نه اینجوری نیست. شما اگر به ماهای آخر حکومت ملی دکتر مصدق توجه کنید، میبینید که در ماهای آخر دولت حکومت ملی مصدق، آزادی های دموکراتیک خیلی خیلی بیشتر از اون ماهای اولی که ایشون سر کار اومد بود. یعنی در 27 ماه ما در آزادی های دموکراتیک پروسش تشدید پیدا کرد، رشد و پیشروی دیدیم. این در مورد تمام کشورها صدق میکنه. در خود آمریکا، در ایالت های مختلف آمریکا هم اینجوریه. شما اگر فکر میکنید که مثلا دموکراتیک ترین ایالت امروز در آمریکا مثلا ایالت ماساچوست یا مثلا ایالت ورمونت یا ایالت کانتیکت و مقایسه میکنید با ایالت مثل آرکانزاس یا تکساس، میبینید که اونها خیلی عقب افتادن از نظر دموکراسی. تا اینها علتش رو خواهید کشور فدرالی به اسم آمریکا این تفاوت ها را داشته باشه. پس این حقوق بشر و دموکراسی همراه با تضاد طلبی و توسعه طلبی یعنی عدالت اجتماعی، این زمانی در یک کشور میتونه وجود بیاد که در اون کشورها حاکمیت ملی باشه. من تا اونجا که اطلاع دارم آمریکا از بعد از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف، اگه قبلش هم نبوده حتما بعد از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف، در هیچ کشوری به حاکمیت ملی اون کشورها اعتماد نداشته، اعتمادی نداشته و کمکی نکرده، حمایت نکرده، بلکه از طریق کودتاها اونها را از بین برده است.
کاملا به طور وحشتناکی هم دشمنی کرده در واقع.
بله. و این شنوندی عزیز که بسیار بسیار حرفاش منطقی فرموله شده بود و من این اندازه ازش تشکر میکنم که باعث شد که من برم به منابع خودم، به یادداشت‌های خودم توجه بکنم، در باره حق تعیین سرنوشت ملی برای اقلیت‌های ملی در ایران هم این مسئله رو مطرح میکرد. میگفت چگونه ما میتونیم یک کاری انجام بدیم که حق تعیین سرنوشت ملی مثلا مردم آذربایجان و مردم بلوچستان، و ایشون از خوزستان بود، میگفت مردم عرب خوزستان رو ما اون حق آزادی ها را داشته باشیم. من گفتم که حق تعیین سرنوشت ملی هم همون جریانی است که دولت آمریکا هیچ وقت طرفدار حق تعیین سرنوشت ملی برای هیچ از اقلیت‌های ملی در ایران نبوده، در خارج از ایران هم نبوده، در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین هم نبوده. شواهد زیادی امروز، اسناد زیادی از طرف CIA، از طرف وزارت امور خارجه آمریکا، از طرف وزارت امور خارجه دولت انگلستان اومده بیرون که آمریکا، هیئت حاکمی آمریکا، CIA، اینها نه تنها در کودتاها دست داشتن، بلکه حتی در بعد از اینکه در این کشورها کودتا کردن، در این کشورها اینها در زندانی کردن و در اعدام شخصیت های مبارز اون جوامع هم نقش داشتن، حرف داشتن بزنن، تصمیم گیری میکردن. من خیلی علاقه دارم که این شنونده عزیز، تو تلفنم براش گفتم که بره مطالعه بکنی ببینی که بعد از اینکه جنبش کردستان در ایران سرکوب شد در سال 1325 یعنی 1946، در این سال غازی محمد رو اعدام کردن در میدان معروف شهر مآباد، اعدامش کرد. خیلی جالب خواهد بود این شنونده عزیز بره مطالعه بکنه ببینی که اونهایی که در تصمیم گیری اعدام این مبارز کرد نقش داشتن اونا کیا بودن؟ آیا قوام السلطنه و شاه بود؟ و یا اینکه نه، قوام السلطنه و شاه اکسکیوشنر بودن، یعنی جلاد بودن، اما به عمل گذاشتن اون تصمیم رو. میبینیم که CIA نقش داشته، CIA نقش داشته در این که دکتر حسین فاطمی اعدام بشه. بدون اینها اونا نمیتونستن اعدام بشن، اونا میرفتن به زندان، به زندان طولانی مدت، ولی اعدام شدن. اعدام اینها را خیلی جنگی رو تبریز که اعدام کردن، بالاخره رکن دو اعدام کرد. اون زمان سواک نبود،
بله،
ولی از رکن دو تصمیمش از کجا گرفته بود؟ فقط دربار نبود، آمریکا بود، دربار به حرف آمریکا گوش میداد. این مدارکش دیگه امروز در تمام میشه گفت در تمام کتابخانه ها وجود داره، ولی در دسترس همگان قرار گرفته شد.
بله، همه میتونن ازش استفاده
کنن. تمام این مدارک اومده و در دسترس همگان قرار گرفته که قتل افشارتوس فقط مظفر دوامی نبود،
بله،
کاشانی نبود، زاهدی نبود، اینها اکسیکیوشنرها بودن. و حتی وقتی که ما میگیم که اینها دست داشتن، خودشون خونده ندیدن که طرفداران اینها میگن که افشارتوس رو بعد از 3 روز در واقع شکنجه به قتل رسونه. خب پس ولی چگونه این اتفاق افتاد؟ یعنی کیها تصمیم گرفتن که فرد یونس افشار پوست باید اعدام بشه؟ خیلی خیلی ساده لوحانه خواهد بود، واقعا پر از توهم خواهد بود که ما فکر بکنیم که CIA یا آمریکا، سازمان امنیتی انگلستان و آمریکا در این جریان نقش نداشتن. خیلی خیلی ساده لوحانه خواهد بود اگر این ما این تصور رو بکنیم که اونا دست نداشتن، یعنی فقط اونا شاه فقط فرمان داد. نه، اینجوری نبود. شاه فرمان میداد به خاطر اینکه تصمیم گیری راجع به اون فرمان توسط آمریکا تصمیم گرفته میشد. من حالا مدارک زیادی دارم که از خود مثلا وزارت مخارجه آمریکا اومده، از نوشته های سفیران اون زمان، کنسولگری های اون زمان به وزارت امور خارجه آمریکا اومده که حتی در 25 مرداد سال 1332، یعنی سه روز قبل از کودتای 28 مرداد، به اصطلاح فرمانی که شاه داد که این فرمان اعلام میکرد، میگفت مصدق عرض بشه و زاهدی جایی میگیره، این فرمان که به صورت رسمی در اون سه روز در ایران بعد از اینکه سفارت آمریکا اینو به اصطلاح تکرار کردن و بین مردم پخش کردن که این فرمان از طرف اعلیحضرت بوده، این حالا مدارک اومده که دونالد وولبر، دونالد وولبر یکی از اعضای فعال که استاد دانشگاه بود تو دانشگاه تهران، ولی از اعضای فعال اون بخش از سیاهی بود که بعدها معروف شد به عملیات ایجاکس یا آجاکس، که ایشون تمام این مطالب رو که کودتا چگونه پیروز شد در یک کتاب بسیار بسیار مهم چاپ کرده که این کتاب بعدها چاپ شده، این روز در دسترس. آقای وولبر استاد زهر شناسی بود، یعنی اگر شما میخواستید ببینید که یک تابلو نقاشی به پیکاسو تعلق داره یا نه، این نمیدید میخواستید اون تابلو بخرید به خاطر اینکه علاقه داشتید به پیکاسو. خب اونو میبایستیم میبودید پیش اون استادانی که در زهر شناسی استادن، یعنی اون استاد زهر شناسی هست.
بله.
یعنی اون اون ایشون نگاه میکرد به پیکاسو، توهی پیکاسو، و یک امتحان میکرد ازش، به شما میگفت که این تابلو جعلی یا یک تابلو بسیار اوتنتیک
اصلیه.
ایشون آقای دانالد وولبر، پروفسور دانالد وولبر یا دکتر دانالد وولبر، ایشون استاد امضا شناسی بود. وقتی که شما میتونید زهر شناسی رو به اون حد برسونید و میتونید که استاد امضا شناسی باشید، میتونید امضا رو هم جلب کنید، به اون استادی میرسید. در این مدل اون زمان در جزیره زبرس بود، 25 مرداد، 24 مرداد، 23 مرداد، ایشون اون فرمان حتی که از طرف شاه بوده اون جلب کرده بود، یعنی امضای شما ایشون گذاشته بود توی اون مثل اون فرمانه که میگفت که دکتر مصدق باید عدل بشه و
زاهدی
زاشو بگیره. شاه چنان اون خواست در مورد یک واهمه داش، میگفت که من اینو امضا میکنم اگر کودتا شکست بخوره، میگم من نبودم.
بله،
اون به اصطلاح منام شخصی خودش رو میخواست رکس بکنه در اون عهد، و یعنی این که ایشون 100% وابسته به آمریکا بود که ما کوچکترین شکی در این مورد نداریم. ولی دانالد وولبر اون امضا رو ایشون انجام داد و این روز مدارکش اومده بیرون که بله، دانالد وولبر نقش داشته در امضای اون فرمان. حالا ممکنه بیشتر مورد مطالعه قرار بگیریم که آیا این امضا واقعا مال وولبر بوده که به اسم شاه امضا کرده، یا واقعا امضای شاه بوده. ولی این هست از کتابهایی که راجع به دانالد وولبر و خود دانالد وولبر نوشته، نشون میده که ایشون داشته در برلین قبرس اون زمان که تدارک کودتا را میدیدن و میدونن که شاه یه خود با همه داره. آقای کلینت روزولت هم در کتابش میگه که ما دیدیم که در دربار یک نوع تلاطم وجود داره، منظورش این بود که شاه
میتونید امضا کنید. بله
بله، این امکان داره. در نتیجه در نوبت امضای شاه رو جعل کرده بود. البته هر کس که نمیتونه امضا جعل بکنه مگر اینکه جعل شما سه درجه
باشه.
این که شما میدونید که در این قرش بافتان بیدونم که کارگر هستن. خب اونا با اینکه ممکنه سواد حتی ابتدایی یا متوسطه رو نداشتن، حالا هم ندارن، اونا شما بیارید یک فرش رو بزنید چی بکشون بگید این فرش مالو تبدیل به من میخوام بخرم، یه مقدار کوچیکی میکنه، دستشو میبره پای پشت فرشه، یک امکانات کوچیکی میکنه، بعدا میگه که نه این فرش تبریزیست، این فرش پاکستانه.
بله کاملا
همون فرش باک که اون میتونه تشخیص بده فرش تبریز هم میبافه
کاملا.
بله اینکه آقای دنیل استاد زرشناسی، استاد امضاشناسی بود و خودش هم در این بازی کرده، خودش هم در خاطراتش در صحبتهاش ذکر کرده که من تنبین بار این نوع زرها رو خودم انجام دادم. فرمان شاه یکی از یعنی منظور من این که این شهرنگلی مترسه باشه که این امریکایی ها یعنی هیئت حاکمه آمریکا، نه مردم آمریکا بلکه هیئت حاکمه آمریکا، اینها هیچ وقت نمیان از حق تنظیم رشته ملی کشوری دفاع بکنند بدون آنکه اون کشور و حاکمیت ملیش از دستش بگیرند و بکشن طرف خودشون. همین کار رو در مورد یوگسلاوی انجام دادن. امروز ما 6 تا کشور در یوگسلاوی داریم، این 6 تا کشور تحت حمایت آمریکا هستن، حاکمیت ملی ندارن. هفته گذشته کاراجیک دستگیر شد در بلگراد، ولی چی تصمیم گرفت که ایشون تحویل بدن به دادگاه الهه آمریکا؟ دولت سربستان اون حاکمیت ملی رو نداره که بگه من این شخص رو خودم محاکم میکنم، خودم رو اعدام میکنم اگر گناهکاره. ولی دادن بلا فاصله بدون اون که به حرفاش گوش بدن اصلا دادن به دست دادگاه لاهه. خود دادگاه لاهه یه دادگاه بسیار بسیار خوبی میتونست باشه، ولی متاسفانه مثل تمام ارگانهای بزرگ بین المللی جهانی توسط CIA و هیئت حاکمه آمریکایی داره میشه.
بله متاسفانه.
بله.